بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب زهار، صفحه 413.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و ذهب جماعت الی عدم وقوعه علی ما لا یقع علیه الطلاق، لان المفهوم من النساء الزوجه و لورود السبب فیها. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته آخرین مطلبمون این بود که آیا زهار توسط مولا نسبت به عمه و کنیز خودش جاری هست یا جاری نیست. قول اول این بود که بگیم بله، زهار نسبت به ملک یمین، نسبت به کنیز هم جاری است. دلیلمون چی بود؟ دلیلمون یکی اون آیه شریفه والذین یظاهرون من نسائهم بود، بر اساس این که این من نسائهم اعم از زوجه و کنیز باشد، به قرینه این که در آیات دیگر مثل امهات و نسائهم نساء اعم از زوجه و ام است، و همچنین به واسطه روایت محمد ابن مسلم که میگه و سألته عن الزهار عن علی الحرة والعمى فقال نعم. این دو دلیل رو ایشون مطرح کرد برای این که معتقد بشود به این که نسبت به عمه زهار واقع میشود. قول دوم دوستان مال جماعتی است که اینها معتقدن که زهار نسبت به عمه واقع نمیشود، همینجور که طلاق نسبت به عمه واقع نمیشه. میدونید دوستان طلاق در زوجه جاری است، اما در کنیز طلاق ما نداریم. در کنیز طلاق ما نداریم، طلاق نسبت به او واقع نمیشه. همینجور که طلاق نسبت به کنیز واقع نمیشه، قول دوم میگه زهار هم نسبت به کنیز واقع نمیشه. دلیل این آقا چیه؟ دقت کنید، ایشون میفرماد اولا اون کلمه نسائی که شما فرمودید والذین یظاهرون من نسائهم، ظاهر نساء زوجه است، مفهوم از نساء زوجه است، یعنی عرفاً وقتی نساء گفته میشه مراد زوجه است، لذا آیه والذین یظاهرون من نسائهم برای شما قابل استناد نیست. این یک. دو، شأن نزول آیه والذین یظاهرون من نسائهم هم در مورد کسی است که زوجش رو ظاهر کرده بود، یعنی به شأن نزول این آیه شریف هم که مراجعه میکنیم میبینیم شأن نزول آیه با قول ما موافقه که نسبت به زوجه ظاهر واقع میشه اما نسبت به کنیز ظاهر واقع نمیشه. دلیل سوم دوستان این است که روایت حمزة ابن حمران از امام صادق وارد شده فی من یظاهر من عمته. سوال شد از امام علیه السلام در مورد مردی که نسبت به عمه خودش ظهار کرده، قال امام فرمودن یعتیها ولیس علیه شیئون. دوستان یعتیها یعنی چی؟ یعنی میتونه باش مقاربت داشته باشه و چیزی برش نیست، کفاره نمیخواد بده. این معناش این است که زهار نسبت به عمه جاری نیست. یعتیها و لیس علیه شیعون، کفاره نداره، میتونه مواقعه کنه و کفاره هم لازم نیست بده. چهارمین نکته این که زهار در زمان جاهلیت به عنوان طلاق مطرح بوده و شما میدونید طلاق نسبت به عمه راه نداره، اینم چهارمین نکته. و پنجمین نکته، اگر شک کم بکنیم نهایتا، یعنی ادله شما با ادله ما با همدیگه نسازه و نهایتا ما شک بکنیم که آیا نسبت به همه ظهار واقع می شود یا نه، استصحاب عدم تحریم استمتاع رو داریم. یعنی قبل از اینکه مولا نسبت به عمه و کنیز خودش ظهار بکنه، کنیز برای او حلال بود، استمتاع از او حلال بود، الان که ظهار کرده نسبت به عمه شک میکنیم استمتاع از او حرام است یا نه، به همون حلیت خودش باقی است، استصحاب عدم تحریم میکنیم، استصحاب حلیت میکنیم. بر این اساس دوستان، بر اساس این 5 تا نکته، این قائل معتقد است که نسبت به عمه ظهار واقع نمیشه. دوستان و بزرگوار، این 5 تا نکته رو من یه بار دیگه لیستش رو عرض کنم براتون. اولا کلمه نسهایی که در آیه اومده ظاهرش زوج است. ثانیا شأن نزول آیه هم در مورد زوج است. ثالثا روایت حمزه ابن همران رو داریم که حضرت فرمود یعتی ها ولیس علیه شیئون. رابعا در زمان جاهلیت ظهار به عنوان طلاق بوده، طلاق در عمه راه نداره. و خامسا استصحاب عرض کنم حلیت استمتاع رو داریم. جناب شهید ثانی می فرماید هر 5 نکته ای که این آقایون گفتن مخدوشه، قابل مناقشه است. چطور؟ ببینید ایشون می فرماید اولا ما قبول نداریم که نساء رو باید حمل کنیم بر زوجه. ما قبلا هم عرض کردیم نساء در آیات شریفه قرآن اعم از زوجه و ام است، مثل اون امهات و نسائهم، یعنی قرینه امهات و نسائهم نشان میده که نسا ظهوری در معنای زوجه نداره. این اولا. ثانیا این که دوستان در شأن نزول آیه شریفه یه مورد خاصی اومده باشه، این مخصص آیه نمیشه. ببینید این که آیه شریفه در مورد مردی است که زوجش رو ظهار کرده، دلیل بر این نیست که آیه اختصاص به مردی دارد که زوجش رو ظهار کرده باشه. ممکنه حکم اعم باشه با توجه به کلمه نساء، در این حال مورد آیه شریفه زوجه باشد، مورد مخصص آیه شریفه نمی شود. ثالثاً روایتی که از حمزه ابن همران نقل کردید ضعیف السنده. چرا؟ چون در سندش ابن فضال و ابن بکیر است. ابن فضال و ابن بکیر دوستان هر دو فتحی مذهبند و لذا روایت هم قابل استناد نیست. رابعاً این که شما فرمودید در جاهلیت با ظهار معامله طلاق میکردن، معناش این نیست که تو شرع هم باش ما معامله طلاق بکنیم و بگیم دیگه ظهار در عمه راه نداره. این که حالا تو جاهلیت کاری میکردن، این که دلیل فقهی نمیشه. و خامسا اصل عملی هم که شما گفتید به درد نمیخوره. چرا؟ چون الاصل و دلیل حیث لا دلیل، و ما دلیل آوردیم برای این که نسبت به عمه هم ظهار جاری است. و لذا دوستان این 5 نکته ای که مستدل به این 5 نکته میخواست ازش استفاده کنه برای اثبات این که ظهار در عمه راه ندارد، این 5 نکته توسط جناب شهید ثانی خدشبش شد و مخدوش اعلام شد. نگاه کنید، اصل عملی مال وقتی است که ما دلیل نداشته باشیم و ما برای جریان ظهار در عمه قبلا دلیل آوردیم. اون روایت صحیحه محمد ابن مسلم بهترین دلیل است، یا اون روایت آیه شریفه والذین یظاهرون من نسائهم بالذمیمه و امهات نسائهم بهترین دلیله. وقتی ما دلیل داریم دیگه جای اصل عملی نیست. الاصل دلیل حیث لا دلیل. نگاه کنید، و ذهب جماعت الى عدم وقوع الظهار، ضمیر رو برگردونید به ظهار، الان ما لا یقع علیه الطلاق. دوستان ما رو چی معنا میکنید؟ ما یعنی عمه. عمه ای که ذهب جماعت، قائل شدن جماعت، ذهب بعدش که اعلامیات، یعنی اعتقاد پیدا کردن، قائل شدن جماعتی به این مطلب که واقع نمی شود ظهار بر عمه که لا یقع علیه الطلاق، یعنی هر کسی که طلاق برش واقع نمیشه ظهارم برش واقع نمیشه، که یکی از اونا کیه؟ عمه است. لأن المفهوم من النساء از زوجه. میگه تو آیه شریفه که فرمود والذین یظاهرون من نسائهم، ظاهر نساء زوج است. این یک. دو، ولورود سبب فیها، سبب نزول آیه در زوجه وارد شده، یعنی مورد آیه شریفه شأن نزولش در مورد مردی است که نسبت به زوجش ظهار کرده بود. اینم دو. و لروایت حمزة ابن عمران عن الصادق علیه السلام فی من یظاهر من عمته، حضرت فرمودن یعتی ها، یعنی میتونه مواقعه کنه باش، ولیس علیه شیئون، ولیس علیه شیئون یعنی کفارم نداره، یعنی زهار واقع نشده. چهار، ولعن زهار کان فی الجاهلیت طلاقا و هو لا یقع بها، چون زهار در جاهلیت طلاق بوده و طلاق واقع نمیشود نسبت به امه. پنجمین دلیلمونم ولل اصل، این اصل دوستان یعنی استصحاب حلیت یا استصحاب عدم تحریم، یعنی قبل از اینکه زهار نسبت به امه واقع بشود امه حلال بود، حرمت نداشت، الان شک میکنیم، استصحاب عدم تحریم میکنیم، استصحاب حلیت میکنیم. جناب شهید ثانی میفرماید این قول جماعت ضعیف است و یضعف به منع الحمل علی الزوجه. اون اولی که شما فرمودید لأن المفهوم من النساء از زوجه، ما قبول نداریم که نساء باید حمل بر زوجه بشه، وقت سلف قبلا گفتیم، این قبلا گفتیم، اشاره به سطر اول همین صفحه داره که گفت کد خولها فی قوله و امهات و نسائهم. ما دلیل آوردیم که در جای دیگر قرآن هم نساء به معنای اعم از معنای زوجه و عمه عرض کنم استعمال شده. و سبب لا یخصص، سبب نزول آیه و شأن نزول آیه باعث تخصیص آیه نمیشه، ولو شأن نزول آیه در مورد مردی است که نسبت به زوجش ظهار کرده، اما این دلیل نمیشه ما عمومیت آیه شریفه رو به واسطه این شأن نزول تخصیصش بزنیم، مورد مخصص نیست. و قد حقق فی الاصول، این مطلب ثابت شده در اصول که مورد مخصص نیست، یه بحث اصولی است که در جای خودش مطرح شده. و روایت، و این روایت هم حمزة ابن عمران هم که شما نقل کردید ضعیفت السند، به جهت این که ابن فضال و ابن بکیر در طریقش وجود دارن که فتحی مذهب. و فعل الجاهلیه لا حجت فی، اینم که شما فرمودید زهار کان فی الجاهلیت طلاقا و هو لا یقع بها، این که در زمان جاهلیت اینجوری بوده این که نشد دلیل فقهی، خود در زمان جاهلیت بوده، اما اسلام که اومده بر اساس این ادله‌ای که ما آوردیم زهار رو در عمه هم جاری میداند. و قد نقل انهم کانوا یظاهرون من العمه ایضا، ضمن این که اصل این که شما فرمودید در زمان جاهلیت فقط نسبت به زوجه زهار میشده و عرض کنم زهار رو طلاق میدونستن نسبت به عمه جاری نمیکردن، این حرف غلطیه. قد نقل، نقل شده که انهم یعنی اون مردم در زمان جاهلیت کانو یظاهرون من العمه ایزن، یعنی اونا زهار رو نسبت به عمه هم جاری میکردن، لذا اصل فرمایش کنم عرض کنم فرمایش درستی نیست. ول اصلو قد اندفع بالدلیل، اینم که شما فرمودید اصل عملی داریم، اصل عملی با دلیلی که ما آوردیم عرض کنم دفع میشه، چون الاصل و دلیل هم حیث لا دلیل. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. این که کی گفته مال قدیره؟ چرا ربط داره به بحث ما؟
نه
مخصص نبود، ثابت اب نداره، عمومیتش رو ما ثابت کنیم بگیم مال یه جریان دیگه هم هست، عمومیتش رو شما ثابت کنید مورد مخصص نباشه، ما مشکلی نداریم. اما از حیث تاریخی شیعه و سنی گفتن اون آیه شریفه مربوط به قدیر خومه، ما هم نمیخوایم بگیم جای دیگه ازش استفاده نکنید، اما صحبت سن این است که این آیه در مورد قدیر خون استفاده شده. ببینید دوستان، این که میگه مورد مخصص نیست، یه امر عرفی است، یه امر عقلایی است. اگر یه کسی تو همین آیه شریفه، شما فرض بکنید یه مرجع تقلیدی نشسته نسبت به زوجش اومده زهار انجام داده، بعد میاد به این مرجع تقلید میگه آقای مرجع تقلید من نسبت به زوجم زهار انجام دادم، اون مرجع تقلید عبارتی عام میگه، چون فرضمون این است که والذین یظاهرون من نسائهم، نساء هم شامل زوجه میشود هم شامل عمه میشه به اعتقاد شهید ثانی دیگه. اگر عبارت عام میگه گو هر کسی نسبت به نسائش زهار بکنه حکمش اینه، از شما سوال میکنم چون این آقایی که اومده سوال کرده زهارش نسبت به زوجه بوده، شما کلام عام این مرجع تقلید رو میگید اختصاص به زوجه داره یا نه به عمومیت خودش نگرش میدارید؟ این که میگه مورد مخصصین معنیش اینه. حالا شما در آیه قدیر اگر میتونید یه همچیزی رو پیاده کنید پیاده کنید، ما حرفی نداریم.
بعد یه چیزی دیگه هم میتونیم، اصل براءت ذمه اون مرد از کفاره، اینو میشناسیم؟
نه ببینید، کفاره مال وقتی است که طرف بخواد وعده انجام بده. این براءت ذمه عرض کنم تا مادامی که اراده وعده نکرده وجود دارد.
نه ما گفتیم که زهار سریه که بشه با کفاره ازش خارج شد دیگه، یعنی حتما کفاره رو لازمش دونستیم.
خب
دیگه این ما وقتی بگیم براءت ذمه از کفاره،
میدونم به شرطی که بگید براءت ذمه از کفاره، براءت ذمه از کفاره مال وقتی است که، یعنی اصل کفاره مال وقتی است که این اراده وطی داشته باشه بخواد وطی انجام بده، اما الان که وطی در کار نبوده بحث سر کفاره میشه، این کفاره براش واجب نیست، ما هم قبول
بتونه کفاره بده دیگه، بحث بفرش که نیست که
میدونم شما دارید اصل براءت جاری میکنید، اصل براءت مال وقتی است که شک دارید که این تکلیف دارد یا ندارد. ما اینجا مسلم میدونیم تا وقتی که اراده وعده نکرده بگید کفاره گردنش نیست، وقتی مسلم میدونیم کفاره گردنش نیست اصل براءت جاری میشه. ضمن این که از این هم که بگذرید استصحاب نسبت به براءت مقدمه، یعنی ما وقتی استصحاب داریم دیگه جای براءت طبیعتا نیست، چون حالت سابقه یقینی داره. میگن استصحاب عرش الاصول است و فرش امارات. عرش الاصول معناش این است که مادامی که شما حالت سابقه یقینی دارید نوبت به براءت و تخییر و احتیاط و امثال اینها نمیرسه. مجاری اصول عملیه رو دوستان یه مقداری باید روش کار بکنید. این مجاری اصول عملیه که میگیم یعنی اصل عملیه استصحاب یه وقتای جاریه، براءت ممکنه کسی جاری بکنه، یه چیز دیگه ممکنه جاری بکنه، کدوم یکیش مقدمه؟ همیشه اینو یادتون باشه، استصحاب بر اصول عملیه دیگر مقدم است به شرطی که مجرای استصحاب باشه، یعنی شرایط جریان استصحاب وجود داشته باشه. بریم سراغ مطلب بعدی. دوستان بزرگوار، آیا برای وقوع ظهار شرط است که مرعی مظاهره مدخولون بها باشه یا نه اگر مدخولون بها هم نباشد ظهار در او جریان دارد؟ به تعبیر دیگر اگر زنی زوجه یک مردی هست اما مدخولون بها نیست، آیا میتونه ظهار اتفاق بیفته یا نه میفرمایید حتما باید مدخولون بها باشد تا ظهار نسبت به او اتفاق بیفته؟ اینجا دوستان دو تا قول مطرحه. قول اول میگه مدخولون به ها بودن زن شرط نیست، یعنی لازم نیست مدخولون به ها باشه، مدخولون به ها هم که نباشه زهار در او جریان دارد. دلیلمون چیه؟ ایشون میفرماد دلیلمون اولا اصل، مرادمون از این اصل چیه دوستان؟ اصل عدم اشتراط دخول. اصل این است که دخول شرط نیست، یا بگید استصحاب عدم اشتراط قبل از اینکه زهار به عنوان احکام، زهار به عنوان یک احکام شرعی جعل بشود، این شرط جعل نشده بود، اشتراط اتفاق نیفتاده بود، الان شک میکنیم استصحاب مثلا عدم اشتراط داریم. دلیل دوم منم دوستان عمومیت ادله است، مثل عمومیت آیه شریفه که فرمود والذین یظاهرون من نسائهم. میدونید زوجه غیر مدخولون بها هم بگید نساء، یعنی کلمه نسائهم شامل زوجه مدخولون بها می شود، شامل زوجه غیر مدخولون بها هم می شود، عمومیت آیه شریفه شامل زوجه غیر مدخولون بها هم می شود. پس اصل و عمومیت ادله ما رو می کشونه به این سمت که قائل بشویم که مدخولون بها بودن زن شرط بگید نیست. اما قول دوم میگه زن باید مدخولون به ها باشد تا زهار در او اتفاق بیفته. دلیلمون چیه؟ ببینید دوستان، این بزرگواری که قائل قول دومه دو تا روایت خاصه مطرح کرده. دو روایت صحیحه داریم. یک، روایت محمد ابن مسلم از امام باقر و امام صادق علیهم السلام که میگه فی المرأة التي لم يدخل بها زوجها، نسبت به این مرأة حضرت فرمود لا يقع عليه ايلاء ولا زهار. دیگه صریح‌تر از این چی میخوای؟ در مورد زنی که لم يدخل بها زوجها سوال شد، حضرت فرمودن لا يقع عليه ايلاء ولا زهار. یا روایتی داریم از فضیل ابن یسار میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام ان رجل مملک، رجل مملک گفتن الاملاکو التزویج من غیر دخولن. رجل مملک به مردی میگن که زن گرفته اما هنوز دخول درش اتفاق نیفتاده. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجل مملک ظاهر من امرأته، که نسبت به همسر خودش که لم يدخل بها زهار کرده. فقال لی لا یکون زهار ولا ایلا حتی يدخل بها. دوستان بزرگوار، این که امام فرمودن لا یکون زهار ولا ایلا اون حتی يدخل بها، معناش این است که دخول در زهار شرطه. خب دیگه صریح‌تر از این دو روایت چی میخوای؟ بر همین اساس دوستان جناب شهید ثانی می‌فرماید این قول دوم اصحه. چرا؟ چون قول اول دلیلش اصل بود و عمومیت ادله. با وجود این دو روایت که اصل به درد نمی‌خوره، اصل عملی به درد نمی‌خوره، عمومیت ادله با این دو تا روایت چی میشه؟ تخصیص می‌خوره. لذا ما نه به عمومیت ادله با وجود این دو روایت میتونیم تمسک بکنیم، نه به اصل عملی میتونیم تمسک بکنیم. البته دوستان، البته این در صورتی است که ما در اون بحث اصولی، تو بحث اصولی اصول فقه دوستان اینو مطرح کردن که آیا خبر واحد توان این که عمومیت آیات قرآن رو تخصیص بزند دارد یا ندارد. یه وقت از عام شما روایته، خاص شما هم روایته. خب خاص عام رو چکار میکنه؟ تخصیص میزنه، بحثی نیست. اما اگر عام شما عام قرآنی بود و روایت خاص شما روایت بگید خبر واحد بود، یعنی یک خبر واحد از روایات ما میخواد عام قرآنی رو تخصیص بزنه، اگر تو اون بحث اصولی ما به این نتیجه رسیدیم که خبر واحد قابلیت این را دارد که عام قرآنی رو تخصیص بزنه، در ما نحن فی قول دوم میشه چی؟ میشه مقدم. ایشون میفرماد دخول در دوبر هم مثل دخول در قبول است و فرقی نمی کنه، چون در هر دو وقتی صدق میکنه، ولذا اگر دخول دوباره هم اتفاق افتاده باشه همین حکم رو داره. مطلب بعدی دوستان بزرگوار، آیا زهار نسبت به زن رتقاء و قرناء و مریضه اتفاق میفته یا نه؟ دوستان قرن یا قرن که توی نکاح اینا رو خوندید، گفتن کسن مثل یک استخوان کوچک، مثل دندان، یکون فی الفرد یمنع الوت فلو کان لحمن فهو الافل. قرن و قرن خودش یه مریضیه که مانع از وتیه زوج میشه به این جهت. رتق رو هم گفتن و هو یکون الفرج ملتحمن، ملتحم یعنی جوش خورده، لیس فیه مدخل للذکر. اینو تو لمعه صفحه 292 همین جل ما خوندیم، رتقا و قرنا رو ایشون اینجوری معنا کرد. حالا شهید اول میفرماید زهار نسبت به رتقا و قرنا و مریزه، ها رتقا و قرنا و مریزه‌ای که وجه نسبت به اونها انجام نشده توسط زوج آیا واقع می شود یا واقع نمیشه؟ جناب شهید اول انگار میخواد بفرماید بله نسبت به رتقا و قرنا و مریزه‌ای که لاتوته، عرض کنم خدمت شما زهار واقع میشه. شهید ثانی میفرماید این حرف مصنف در صورتی تمام است که ما دخول و شرط وقوع طلاق ندانیم. یه وقت شما دخول و شرط عرض کنم وقوع زهار نمیدونید، میگید خب این زنم مدخولون به ها نیست، ولو رتقائه ولو قرنائه ولو مریضه است، اما زهار نسبت به او جاری است. اما اگر کسی دوستان دخول رو بر اساس اون دو روایتی که ذکر کردیم شرط دانست، خب طبیعتا رتقا و قرنا و مریضه ای که دخول نسبت به اونها اتفاق نیفتاده طبیعتا این شرط رو ندارن. وقتی شرط رو نداشتن طبیعتا باید بگیم زهار نسبت به اون امکان پذیر نیست، چون این روایاتی که عرض کردیم نسبت به این که زن این عیوب رو داشته باشه یا نداشته باشه مطلقه. نفرمود دخول شرط است برای غیر رتقا و غیر قرنا و غیر مریضه، دخول شرط کلن برای هر زنی، ولذا اینها هم که دخول درشون اتفاق نیفتاده طبیعتا باید شما بفرمایید که عرض کنم زهار نسبت به اینها واقع نمی شود. بعد می‌فرماید این حکم رو، حکم وقوع زهار در رتقا و امثال اینها رو هم کسانی ذکر کردن که دخول را برای وقوع زهار شرط می‌دونن مثل مصنف، هم کسانی ذکر کردن که در اشتراط دخول برای وقوع زهار توقف کردن، دقت می‌کنید؟ و البته دوستان احتمالم داره مصنف در لمعه از کسانی باشه که توقف کرده نسبت به حکم اشتراط دخول. چرا؟ چون جناب مصنف دوستان نسبت به حکم اشتراط دخول گفت والمروی و اشتراط دخول. این که میگه والمروی و اشتراط دخول ممکنه بگیم خودش قبول بگید نداشته، میگه روایت اینجوری گفته، حالا روایت چجوری توجیه میکنه دیگه بیان نکرده. ایشون میگه این احتمال نسبت به مصنف هم وجود داره. و نهایتا هم دوستان ایشون میفرماید که مراد مصنف و نظر مصنف هر چه باشد، این که ما حکم بکنیم به وقوع زهار در رتقا و قرنایی که وجه نشدن و دخول نسبت به اونها اتفاق نیفتاده و این حکم رو مبتنی کنیم بر اشتراط دخول، این حرف حرف واضحی نیست. ایشون میفرماید حرف واضحی نیست. چرا؟ چون از طرفی با اشتراط دخول ما نمیتونیم قائل به این حکم بشیم و از طرفی علما برخی دخول رو شرط کردن و در عین حال که دخول رو شرط کردن گفتن رتقا زهار درش واقع میشه، قرنا زهار درش واقع میشه. لذا آدم میمونه این وسط چه کار کنه؟ از طرفی اشتراط دخول به ما میفهمونه که باید بگیم نسبت به اینا زهار واقع نمیشه، اما همون علمایی که شرط دخول رو پذیرفتن نسبت به رتقا و قرنا و مریضه که دخول درشون اتفاق نیفتاده گفتن زهار واقع میشه. این حالا چجوری باید حلش کرد؟ یا مورد استثنایی است و در واقع اشتراط دخول مال غیر از این کسانی است که این مرضها رو دارن، یا وجه دیگری رو عرض کنم خدمت شما باید عرض بکنیم. نگاه کنید عبارت رو، والمروی و صحیحاً اون چه روایت شده به روایت صحیح، این صحیحاً میخواد بگه روایت اشتراط ضعیف نیست، والمروی و صحیحاً اشتراط دخول، فروا محمد ابن مسلم، عوض میخوام یه سطر قبلشو نخوندم، و هل یشترط و کونه ها مدخولن به ها، آیا شرط است که زن مدخولن به ها باشه برای وقوع زهار؟ این یشترط یعنی یشترط فی وقوع زهار، آیا برای وقوع زهار شرط است که زن مدخولن به ها باشه؟ قیل الله، بعضی ها گفتن نه لازم نیست مدخولن به ها باشه، مدخولن به ها هم که نباشه زهار در او واقع میشه. چرا؟ للعصل والعموم، این اصل رو چی معنا کردیم دوستان؟ اصل عدم اشتراط دخول، استصحاب عدم اشتراط. عمومیت هم یعنی عمومیت ادله، والذین یظاهرون من نسائهم، این نسائهم شامل مدخولون به هم میشه، شامل غیر مدخولون به هم میشه. اما ایشون میفرماد والمروی صحیحا اشتراط الدخول، روایت خاصه ای داریم، دو روایت که دخول را شرط وقوع ظهار میداند. فروا محمد ابن مسلم فستری عن احد هما علیه السلام قال، از امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمودن لا یکون زهارن ولا ایلاعن حتی یدخلا بها. روایت اینطور داره، فی المرأت التي لم یدخل بها زوجها، حضرت فرمودن لا یقع علیها ایلاعن ولا زهارن. این عبارتی که اینجا دوستان نقل کرده توی وسائل، عبارت این نیست که تو کتابتون اومده. ببینید متن روایتی که تو وسائل اومده اینه، میگه روا محمد بن مسلم عن ابی جعفر و عن ابی عبدالله و ابی عبدالله علیهم السلام قال فی المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال لا یقع علیها ایلاء ولا زهار. این عبارتی است که تو وسائل و شیعه اومده، انگار ایشون نقل به معنا کرده، میگه در روایت از یکی از امام باقر و امام صادق علیه السلام اومده که فرمود لا یکون زهارن ولا ایلاعن حتی یدخل بها. روایت دوم صحیحه فضل ابن یسار یا فضیل ابن یسار، وسائل فضیل ابن یسار ظاهرن داره که ان صادق علیه السلام قال لا یکون زهارن ولا ایلاعن حتی یدخل بها. اینم دوستان کل روایت اینه، داره سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجل مملک، رجل مملک رو دوستان آقایون معنا کردن، میگن الاملاکو التزویج من غیر دخوله، املاک معناش تزویج بدون دخوله ها، پس رجل مملک یعنی رجلی که تزویج کرده اما دخول هنوز انجام نداده. ظاهر من امرأته، یه همچی مردی زهار کرد نسبت به زنش، فقال علی، امام علیه السلام به من فرمودن لا یکون زهارون ولا ایلاعون حتی یدخل بها. خب اینم روایت دوم. ایشون می فرماید شهید ثانی می فرماید و هازا هو الاثر، دوستان هازا هو الاثر یعنی قول دوم. چرا؟ و هو مخصص للعموم بنا ان الا ان خبر الواحد حجتون و یخصص عموم الکتاب. هو زمین رو برگردونید دوستان به کل واحد من الروایتین، هر کدوم از این دو تا روایت مخصص اون عمومات هست که شما فرمودید للاصل و العموم، البته بنابر این که خبر واحد حجت باشد و عمومیت کتاب رو بتونه تخصیص بزنه، چون یه بحثی وجود داره در اصول که آیا خبر واحد توان این که عمومیت کتاب و قرآن رو تخصیص بزنه دارد یا ندارد، که اونجا آقایون به این نتیجه رسیدن خیلی هاشون که میتونه خبر واحد عرض کنم تخصیص بزنه عمومیت کتاب رو. البته ایشون عموم رو جواب داد اما للعصر رو جواب نداد. چرا للعصر رو جواب نداد؟ چون جوابش روشنه، الاصل و دلیلان حیثون لادر، وقتی روایت داریم دیگه اصل به درد نمیخوره. و یکف دوبر لصدق الوعد بهی کل قبول، این که حالا ما گفتیم زن باید مدخولون به ها باشه ها، این آیا مدخولون به ها دوبارن یا قبولن فقط؟ ایشون میفرماد یکف دوبر. مطلب دوم و یقع و از زهار بر رتقا و القرنا و المریضه التي لا توته، زهار واقع می شود به زن رتقا و قرنا و مریضه ای که وعت نسبت به او واقع نشده. قرن رو معنا کردم، گفتن کس سن یکون و فلفر یمنع الوعت، سن یعنی دندان، یعنی یه استخوان کوچک. رتق هم آقایون گفتن و هو ان یکون الفرج ملتحما، ملتحم یعنی جوش خورده، که لیس فیه مدخل للذکر. مریضم که روشنه، حالا مریضه ممکنه به جهت قرن و رتق نباشه، قرن و رتق نباشه. علی ای حال ایشون میگه و یک الظهار نسبت به اینها کذا ذکره المصنف و جماعتون. البته شهید ثانی میگه و هو، یعنی این فتوای به وقوع ظهار نسبت به این رتقاب و قرناب و مریضه ها، این حکم یتم علا عدم اشتراط دخول، این وقتی تمام است که شما دخول را شرط ندانید. اما علیه، یعنی اما الاشتراط دخول فلا، فلا یعنی این حکم دیگه صحیح نیست، چون فرضمون این است که رتقا و قرنا و مریضه التی لا توتعه لاطلاق الناس، چون روایت محمد ابن مسلم و صحیحه فضل ابن یسار یا فضیل ابن یسار اطلاق داشت. دوستان اطلاق داشت یعنی چی؟ یعنی شرط دخول رو اون روایات مطرح کردن چه برای رتقا و قرنا و مریضه چه برای غیر اینها، حرفشون مطلق بود، نگفت در غیر مریض شرط است، در مریض شرط نیست، مطلق بود لاطلاق النص به اشتراط دخول من غیر فرق بین من یمکن ذلک فی حق ذلک، رو برگردونید به دخول، بین اون زنی که یمکن این دخول در حق او به نظر الی، نه این نسبت به زوج، و الی ها نسبت به زوجه، و غیرهی، این غیرهی رو دوستان عطف به من یمکن کنید، یعنی بین من یمکن ذلک و غیر من یمکن ذلک. ولکن ذکر ذلک من اشترط الدخول کالمصنف. این لکن دوستان یه لحظه حواست به من باشه، آقایون جناب شهید ثانیا گفت این حکم به وقوع ظهار در مریضه و امثال اینها منوط به این است که آیا ما اشتراط دخول رو در زنهای سالم شرط میدانیم یا نمیدانیم. اگر بگیم شرطه نسبت به رتقا و قرنا و مریضه به خاطر اطلاق النص باید بگیم ظهار واقع نمیشه دیگه شرطه. ولیکن میخواد بگه اما چه کار کنیم، بعضی از علما اشتراط دخول رو مطرح کردن گفتن دخول شرطه، اما در عین حال گفتن نسبت به رتقا و قرنا بگید ظهار واقع میشه، با اینکه دخولم واقع نشده. ولیکن ذکر ذلک، یعنی ذکر کرده وقوع حکم به وقوع ظهار نسبت به رتقا و قرنا و مریضه، این ذلک رو برگردون به این حکم وقوع ظهار نسبت به رتقا و امثال اینها، ذکر ذلک من اشترط الدخول کالمصنف، یعنی حتی مثل مصنف که اشتراط دخول رو پذیرفته، او هم چیکار کرده؟ گفته یک الظهار نسبت به اینها. و من توقف کل علامه و المحقق، و همچنین کسی که نسبت به اشتراط دخول فتوا نداده، توقف کرده، گفته اگر به من بگید آیا دخول شرط است برای وقوع ظهار یا شرط نیست، من فتوا نمیدم. اما به رتقا و عرض کنم قرنا و مریضه که میرسه میگه یک الظهار، اونجا فتوای به وقوع ظهار میده با اینکه در اصل اشتراط دخول توقف کرده. دقت کنید شهید ثانی میگه و یمکن ان یکون قول المصنف هنا من هذا القبیل، یعنی ممکنه قول مصنف در لمعه از همین قبیل باشه. دوستان از همین قبیل باشه، یعنی از قبیل این که مثل علامه و محقق در اشتراط دخول توقف کرده، در عین حال در رتقا و قرنا گفته چی؟ گفته ظهار واقع میشه. یعنی ممکنه ما مصنف رو از کسانی قرار ندیم که شرط دخول رو پذیرفته، از کسانی قرار بدیم که توقف کرده. از کجای عبارت لمعه در میاد؟ از ولمروی و اشتراط و دخول. ولذا میگه چون ایشون گفته ولمروی به روایت نسبت داده، خودش این حکم رو از طرف خودش بیان نکرده، بگیم ایشون خواسته توقف کنه، نظر نده. و کیفکان، این و کیفکان یعنی مراد مصنف هرچه باشد، فبناء الحکم علی اشتراط الدخول غیر واضح. این که ما حکم را، دوستان این حکم یعنی کدوم حکم؟ وقوع ظهار نسبت به رتقا و قرنا و مریضه. حکم به وقوع ظهار نسبت به رتقا و قرنا و مریضه رو ما مبتنی کنیم بر اشتراط دخول، این واضح نیست. دوستان چرا میگیم واضح نیست؟ به خاطر اینکه این آقایون علما بعضیا شرط دخول رو پذیرفتن، در عین حال میگن نسبت به رتقا و قرنا ظهار واقع میشه. خب این معلوم میشه حکم مبتنی بر اشتراط دخول نیست. و القول به انه انما یشترط حیث یمکن تحکم. این ولقول چی میخواد بگه؟ یه لحظه حواست به من باشه. انگار یه کسی اومده میگه اشتراط دخولی که شما فرمودید مال زنیست که دخول نسبت به او امکان پذیر باشه. یعنی اون آقایونی که گفتن دخول برای وقوع ظهار شرط است، این آقایون جایی دخول رو شرط میدانن که زن از اون زنهایی باشه که دخول نسبت به اون امکان پذیره، و الا نسبت به رتقا و قرنا و مریضه که دخول نسبت به او امکان پذیر نیست، نسبت به اینا شرط نیست. ایشون میفرمان یه حرف حرف زوره. از کجا شما اینو استفاده کردید؟ این حرفیش بلا دلیل و به تعبیرشون تحکم است. ببینید میگه ولقول به انهو، زمیر به انهو رو بزنید به دخول. دخول انما یشتره حیث و یمکن، یعنی اونجایی که دخول امکان داره شرطه، اونجایی که امکان نداره دیگه شرط نیست. ایشون میفهمد چون این قولی تحکم است. تحکم یعنی زورگوییه، چون قول بلا دلیله. این که آقایون نظرشون این بوده و مرادشون این بوده، این از هیچ جان قرینه ای نداره. و مثلهم یعنی مثل حکم به وقوع ظهار در رتقا و امثال اینهاست با حکمشون به اشتراط دخول، حکمهم به وقوعهی من الخصی و المجبور. دوستان بزرگوار یه دقت کنید، یه وقت هست زن مشکل داره، زن رتقاه، زن قرناه، زن مریض است. یه وقت نه زن مشکلی نداره، مرد مشکل داره. مرده چیه؟ خسیس، مجبوبه. خسی و مجبوب رو دوستان ما صفحه عرض کنم اشتباه نکنم 287 معنا کردیم. خسی رو معنا کردن کسی که بیزت این او کشیده شده باشه. مجبوب هم مقتوع الذکر است، به طوری که لا یبقا معه قدر الحشفه. علی ای حاله اگر کسی حکم بکنه، علما که حکم کردن به وقوع ظهار از شخص خسی و مجبور، اونجایی که یمتنع الوت من هما، امکان وت برای چنین مردی وجود نداره، وقوع ظهار از چنین مردی همین وضعیت وقوع ظهار نسبت به رتقا و قرنا رو داره، چون فرق از این جهت وجود نداره که حالا زن امکان دخول نسبت به او وجود نداشته باشه یا مرد امکان دخول نسبت به او وجود نداشته باشه، اونم همین وضعیت رو داره. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. شاید نمیدونم چه نامی بنده اشتباه یعنی چی؟
یعنی در اون جایی که مثلا بر مرده اشتراط دخول و یکفی و خب کسایی هم که در واقع حالا بر فرض مثلا زنگی رتقا و قرنان باشه، خب اگه اون قید مثلا محقق باشه،
آخه داره رتقا و قرنان مریضه که لا توتر، یعنی وقت دوبارن و قبولن نسبت به اتفاق نیفتاده. میدونم اما واقع نشده. ببینید این علتی لاتوته یعنی رتقا و قرنا و مریضه ای که وقت نسبت به او اتفاق نیفتاده. بالاخره اگر شما اشتراط دخول رو پذیرفتید، این دخول درش اتفاق نیفتاده. بله اگر قبولن امکان پذیر نباشه اما دوباره وقت اتفاق افتاده باشه، فرمایشتون درسته. اما با علتی لاتوته نشان از این است که این وقت اتفاق نیفتاده. حالا سوال، اگر شما دخول رو شرط میدانید باید بگید واقع نمیشه ظهار نسبت بین، چطور میگید یقازده ها؟ همون بس وجود داره. ببینید ما قبل از این، قبل از این کیفکان صفحه قبل دو سطر آخر گفتیم و هویت ما علا عدم اشتراط دخول اما علیه فلا، درسته؟ یعنی حکم به وقوع ظهار نسبت به رتقا و قرنا و مریضه رو منوط کردیم به این که ما اشتراط دخول رو بپذیریم یا نپذیریم. گفتیم اگر اشتراط دخول رو بپذیرید باید بگید اینا هم ظهار درشون واقع نمیشه، اما اگر گفتید اشتراط دخول درشون وجود نداره نسبت به اینا میگیم ظهار واقع میشه. درست شد؟ اما بعد میره سراغ عبارات آقایون، میگه علما بعضیاشون شرط دخول رو پذیرفتن، در این حال میگن نسبت به ردقا و قرنا ظهار واقع میشه. های جور در نمیاد با هم دیگه. پس معلوم میشه مبتنی کردن حکم بر اشتراط دخول امر واضحی نیست. یعنی ما نمیتونیم مبتنی کنیم بر اشتراط دخول. اشتراط دخول یه امریش برای خودش نسبت به خصوص ردقا و قرنا مریضه آن حکم به وقوع ظهار کردن، چه شما شرط بدانید دخول رو چه ندانید. احکام برش پاره،
احکام
که دیگه احکامی که راحته که دست مرده مثلا حکم فسخ داره،
مثلا مرده اگه بخواد مثلا یه حکم فسخ داره دیگه، یعنی حکم فسخ هم دیگه باطل.
نه ببینید،
ظاهر
حکم فسخ رو نداره.
یعنی مثلا اگه زهار کرد نه، خب حکم فسخ داره دیگه، مثلا برای رفعه داشت مرد تذیرفته این سیغه عبد.
نه ببین، الان ما بحثمون اون فسخه نیست. اصلا فرض بکنید این آقا حق فسخ خودش رو ساقط کرده، گفته آقا من حق فسخم رو اعمال نمی کنم، میخواد زندگی کنه با این. یه سال زندگی کرد، دو سال زندگی کرد، بعد زهار کرد. میخوام ببینیم این زهاره حکمش چیه، شما قاطیش نکنید با اون حکم فسخه. الان این زهار آیا احکام زهار برش بار میشه؟ که اگر خواست مثلا وقتی دوباری انجام بده بگیم حتما تو باید کفاره پرداخت کنی، یا زن بتونه بره شکایت کنه حاکم او رو مجبور بکنه بگه یا کفاره پرداخت کن یا طلاق بده، آیا این احکام برش بار میشه یا نه؟ اگر شما چطور شما میگید فرق نمی کنه؟ اگر زهار بگیم واقع نشده این احکام برش بار نیست، اگر بگیم زهار واقع شده این احکام برش باره. لذا ما به اون فسخه کار نداریم. اون فسخه رو ممکنه طرف حق فسخ خودش رو چه کار کرده باشه؟ ساقط کرده باشه. الان که ظهار انجام شده میخوام ببینیم احکام ظهار بار میشود یا نمیشود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.